بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع في تقديم الصورة على المادة في مرتبة الوجود. فقد صح أن المادة الجسمانية إنما تقوم بالفعل عند وجود الصورة، وأيضا فإن الصورة المادية ليست توجد مفارقة للمادة. بعد از اینکه ثابت شد به نظر شیخ و سایر مشایخ که جسم جوهری است مرکب از دو جوهر دیگه به نام ماده و صورت، ماده و صورت نسبت به کل جسم یک نوع علیتی خواهند داشت، برنگه اجزاء تشکیل دهنده کلن و تا جز نباشد کل تحقق پیدا نمی کنه. میشه گفت الکلو یتوصف علی اجزایی. به این لحاظ میشه گفت که ماده که یک جزئی از جسم است علت مادی است برای پیدایش جسم، و صورت هم که جزء دیگر از اونم علت سوری است برای پیدایش جسم. هر یک از اینا نسبت به خود جسم یه نوع علیتی دارند و این مقتضای هر نوع ترکیبی، هر جا ترکیبی از دو چیز یا چند چیز باشه، هر یک از اون اجزا یه نوع علیتی نسبت به کل دارند و همین من اون علیت داخلی که میگم همین کلام در اینه که بین خود این دوتا چه نسبتی هست، یعنی ماده و صورت با هم چرا بسیدن، آیا اینا هم نسبت به هم علیتی دارن یا نه این دوتا کاملا در عرض هم هستن و هیچ تقدمی برای هیچ کدام بر دیگری نیست. تقدم منظور تقدم رتبی و تقدم وجودی، نه تقدم زمان. اینها از نظر مرتبه وجود هم عرضند، متکافئند، همتا هستند یا نه یکی تقدم وجودی بر دیگری دارند، یعنی یکی از اینها توقفی بر دیگری دارند. این مسئله ایست که در این فصل شیخ متعدد میخوانش و با یک بیان طولانی این مسئله را دنبال میکنند که از انسجام کافی و نظم کافی هم برخوردار نیست. این بیانش حاصل بیان این است که اولا این دو تا مسئله رو باید توجه پیدا بکنیم که ماده بدون صورت تحقق پیدا نمی کنه و این مسئله بود که در فصل گذشته به تفصیل اثبات کرد. از طرف دیگه صورت جسمانی هم بدون ماده تحقق پیدا نمی کنه. گوی این که این مسئله را مستقلن مورد بحث قرار ندادن، فصلی تحت این عنوان نداشتیم که صورت جسمانی هم بدون ماده تحقق پیدا نمی کنیم، ولی از متاوی کلمات به دست آمد میشه یک استدلالی برای این مسئله از لابلای کلمات شیخ استنباط کرد که صورت جسمانی هم بدون هیولا تحقق پیدا نمی کنیم، به خاطر اینکه صورت جسمانی در خارج انفکاکی ندارد از مقدار، از حیز، از کیفیت و سایر اعراض، کما اینکه از صور نوعیه هم انفکاک ندارد. صورت جسمیه همراه است با صورت عنصری، لااقل با یکی از صور عنصری همیشه همراه است، صورت جسمیه خالص ندارد. پس اگر صورت جسمیهی بخواهد تنها در خارج وجود پیدا کند، باید بگیم این صورت جسمیه مقدار را پذیرفته، قبول کرده، یا صورت دیگری را پذیرفته، یا کیفیتی را پذیرفته، و حیثیت پذیرفتن و قبول توی صورت جسمانی به معنا امرون بلفه نیست. پس معلوم میشه که این صورت جسمانی یک همراهی داره که اون از که چیزها را میپذیرد، چون همیشه صورت جسمانی تا توأم است با یک چیزهایی که متفق به اونها میشه و اونها رو میپذیرد و حیثیت قبول نسبت به اونها داره و حیثیت قبول این صورت جسمیه نیست، حیثیت صورت جسمیه حیثیت فعلیت هست. پس همیشه باید یک امری که حیثیتش قبول است توأم باشه با صورت جسمیه تا این مقبولات را به اون قابل نسبت بدیم، به ذات قابلش حیرا خواهد. به هر حال این دوتا مطلب را شیخ مفروغان هم میگه که نه صورت جسمی از هیولا انفکار داره و نه هیولا از صورت جسمی. به عبارت اخرى یک نوع تلازمی هست بین این دوتا، وقتی از هم جدا نمیشن به عبارت اخرى شنه که دوتا به هم چسبیدن ملازم هم هستن. اون وقت سؤال میکنی که این چگونه تلازمی هست؟ به خاطر اینکه ما تلازم دو جور داریم، یک تلازم به تعبیر شیخ در ماهیات است یا به تعبیر دیگری بین مفاهیم و یک تلازم در وجود. اما تلازمی که در ماهیات اون منحصر است از تزایف، دو تا اضافه را وقتی ما با هم بسنجیم دو طرف اضافه را، البته اضافه مضاف های حقیقی و مضاف های مشهوری، این دو تا طوری هستن که ماهیتا از هم جدا میشن. مثلا ابوت را با بنوت شما مقایسه کنید، مفهوم ابوت طوری است که در ذهن شما هم بدون تصور بنوت تحقق پیدا می‌کند. وقتی شما بخواد معنای پدر را تصور کنید حتما باید در ذهنتون مفهوم پسر هم داشته باشید، پدر کسی که پسر دارم و بلعکس. مفهوم پدر و ماهیت پدر، حالا به تعبیر شیخ، چون اونا قوم اضافات را از قبیل اعراض میدونند و اعراض هم را برایش ماهیت حقیقی خواهد هستند، طبعا میگن که ماهیت این اضافه با ماهیت اون یکی با هم تلازم دارن. اما اگر کسی اضافه را از قبیل ماهیات و از قبیل اعراض حقیقی ندونست باید بگه بین مفاهیمش تلازم هست، اونطور که مثلا به نظر ما میرسید که اضافه از معقولات ثانیه هست، مفاهیم اینها با هم تلازم دارن. این اختلاف مبنایی است، در حال هر کدومش بگیم هر کسی به مبنای خودش، حاصلش این است که این ماهیت یا این مفهوم در ذهن هم بدون اون مفهوم دیگه تعقل نمیشه، تعقل احد ما بدون دیگری محال است. این اختصاص داره به اونجایی که ایجاد تضایق وجود داشته باشه، این یه جور تلازمه. طبعا وقتی مفهومشون اینجور هست در خارج هم یک نه تلازمی به تبع تلازم ماهیت و مفهومشون خواهند داشت، اما این تلازم در خارج بالعوض است، اصالتا این نوع تلازم بین ماهیات یا بین مفاهیمه. یک قسم دیگه تلازم داریم در وجوده، یعنی ما میتونیم ماهیت هر کدام را یا مفهوم هر کدام از شیئین را جداگانه تصور کنیم، تعقل کنیم، بدون اینکه احتیاجی داشته باشه به تعقل شیء آخر. یکی را کاملا مستقل از دیگری میتونیم تعقل کنیم، پس ماهیت و مفهومشون توقف بر دیگری نداره و تلازم با مفهوم دیگری نداره. ولی در خارج هیچ وقت این موجودی که دارای این ماهیت است یا منشأ انتزاعی این مفهوم است از اون دیگری جدا نخواهد شد، این تلازم در وجود. تلازم در وجود را بارها شیخ در جاهای مختلف بحث فرموده، در باب اضافه هم خواهد اومد، قبلا هم به مناسبتی به این مطلب تو همین کتاب‌های گذشته خوندیم که تلازم در وجود بین علت و معلول است یا بین معلول علت خارج، دو چیز در وجود انگامی با هم تلازم وجودی خواهند داشت که یا احد هما علت باشه برای دیگری، اون وقت انفکاس علت و معلولش هم دیگه نمیشه. البته اگر علت تامه شد تلازم طرفی نیست، نه علت تامه از معلولش منفک میشه و نه معلول از علت تامه. اگر علت ناقص شد تلازم از یک طرف ملازمه هست، یعنی اگر معلول تحقق داشت اون علت ناقصش هم حتما میبایست تحقق داشته باشه، اما عکسش دیگه نیست که اگر علت ناقص تحقق داشت حتما باید معلول هم تحقق داشت. به هر حال چنین رابطه‌ای بین علت و معلول هست که در مورد علت تام و معلول تلازم طرفینی در وجود هست. ماهیت علت رو شما میتونید تصور کنید بدون اینکه اصلا توجهی به ماهیت معلول داشته باشید. فرض کنید نار و حرارت رو به عنوان مثال، یا فرض کنید انسان و نطق، یا انسان و ذهن. شما میتونید ماهیت انسان رو تصور کنید بدون اینکه ماهیت ذهن رو تصور کنید، یا بالعکس ماهیت ذهن رو میتونید تصور کنید بدون اینکه ماهیت انسان رو تصور کنید. بین مفاهیم و ماهیاتشون تلازمی نیست، اما وجودن از همه انفکاس ندارن. اگر ذهن بالقوه رو بگیریم با همه انسان ها تلازم داره، اگر ذهن بالفعل هم بخوام بگیم فقط تلازم از یه طرف هست که هر جا ذهنی هست باید انسان باشه، انسان ذهنی باشه. البته ملاقات شدن مثال میشه کرد، حالا شأن محققه نیست، ما رو مثال تقریبا به ذهن رو عرض کنم. پس تلازم حقیقی در وجود یا بین علت تام و معلول است، تلازم طرفینیش، یا بین معلول ای علت شالشه. اگر یک علت دو تا معلول با هم از ایش شابر بشه، این دو تا معلول هم با هم تلازم خواهند داشت. برای اینکه فرض این است که موجب وجود یکی از این معلولین همون ذات علت است، اون چه به معلول دیگر هم وجود می‌دهد همون ذات علت است. اگر فرض کردیم احد معلولین موجود است، یعنی علتش وجود دارد. وقتی علت وجود داشت، خب علت معلولش هم باید وجود داشته باشه، اون معلول دیگر هم معلول همین علت هست، پس اونم وجود خواهد داشت. پس معلول علت تامه هم با هم تلازم در وجود خواهند داشت و انفکاسی نداشت. منتها این تلازم بالعرضه، یعنی اصالتا تلازم بین هر معلولی با علتش، از اون طرف هم اون علت با اون معلول تلازم داره، نتیجتا این میشه که معلول هم از هم انفکاس نخواهند داشت. پس تلازم در وجود ملاکش علیته، محور تلازم در وجود علیته. اگر ما علیت را برداریم تلازم در وجود نمیتونیم حساب کنیم، یا بین علت تام با معلولش، یا بین معلول علت تام. البته ممکن است که این معلولینی که برای یک علت فرض میکنیم معلولین معلواتوته باشن. فرض کنیم الف معلول با هست، با هم معلول جیم، دالی هم هست معلول سین، سین هم معلول جیم. در اینجا معلولین ابتداعا به یک علت نمی رسن، هر کدومشون علت علاقه دارن، منطقه اون علت ها هستن که میرسن به علت واحده، معلول علت واحده. در عالم وجود ما سلسله های از علم و معلولات داریم، ولی بالاخره همه این سلسله علم و معلولات میرسه به ذات واجب تبارک و تعالی. همه اینها از لحاظ این که میرسد به ذات واجبی که او علت تام هست نهایتاً برای همه اشیا، از اون جهت اگر دقیقاً لحاظ بکنیم تلازم خواهد بود، یعنی این نظام طوریست که اجزای وجودشون نهایتاً منتهی میشود به واجب و هر کدام با علت تامه خودش موجود میشه. این علل هم هیچ کدام استقلالی از ذات واجب ندارن، بالاخره در این سلسله علل و معلولات تلازم بالعرضی بین معلولات هم وجود خواهد داشت با نظر دقیق و خیلی. حالا صرف نظر از این جهت اجمالا میتونیم در نظر بگیریم که دو تا معلول هر کدام علت خاصی داشته باشن، اما علتهاشون معلول علت ثالثه‌ای باشن، علت خامسه‌ای باشن، معلول موجود خامسی باشن. این هم یک نوع تلازم هست، معلول المعلوله معلولون و علت العلت علتون. این تلازمی که بین علل هست منتهی میشه بین این که معلول هاشون با هم تلازم میشه. این محور تلازم در وجود. خب حالا بر این اساس ما میخوام ماده و صورت رو با هم بسنجیم. فرض اینه که ماده و صورت تلازم دارن در خارج. آیا این تلازم از باب تلازم در ماهیاتشونه یا از باب تلازم در وجودشون؟ گفتیم تلازم در ماهیت مختص است به متضایفین، اما ماده و صورت عرض نیستن، اینا دوتا جوهرن. تضایف بین دوتا عرض، دوتا اضافه بود، اضافه ابوت با اضافه بنوت متلازم هستن. در جوهر که تضایف نیست، ماده و صورت دوتا جوهر هستن و از قبیل متضایفین نیستن. این از یه جهت. ممکنه شما بگید که درسته که ماده و صورت دو جوهرن، اما به هر حال این ماده حیثیتش حیثیت قبول و قوه و استعداده، پس امریست مستعد، و حیثیت صورت حیثیت مقبولیت و فعلیت هست، اون میشه مستعدالله. بین مستعد و مستعدالله تضایفه، بین هر فاعل و مفعول، قابل و مقبول، علت و معلول، هر جایی رو شما در نظر بگیرید یک اضافه متخالفت الاطراف وجود داره. پس مستعد و مستعد الله از اون جهتی که این یکی مستعد آن است، این اضافه بینشون حاصل میشه، یکی میشه مضاف و یکی میشه مضاف الیه و بالعکس. پس از این جهت تضایف باید بینشون باشه. پس میتونیم بگیم بین ماده و صورت از اون جهتی که ماده مستعد است و صورت مستعد الله تضایف است، و همون تضایفی که از باب تلازم مفهومی و تلازم ماهوری است. پس تلازم بین این دو تا یک قسم از تلازم های ماهوری است. شیخ جواب می‌فرماید ولو اینکه ما ماده و صورت را به یک معنا مستعد و مستعد الله حساب می‌کنیم، اما کلام در این حیثیت مستعدیت و مستعد اللهیتش نیست، کلام در ذات این هاست. از اون جهتی که این هیولاست، یک جوهریست، و صورت هم یک جوهر دیگریست. این دوتا جوهر میخوام ببینیم چرا تلازم دارن، چرا از هم جدا نمیشن، نه عنوان مستعد و عنوان مستعد دارن، بحث سر ذات این دوتا. به عبارت دیگه شما عبوت و بنوت می فرمایید از هم جدا نمی شن، اما ذات اب و ذات ابن که با هم تلازم ندارن. ذات اب ممکنه موجود باشه بدون صفت عبوت و از ذات ابن در کار نباشه. اگر ما به ذات اب، یعنی از اونجا که یک انسان است، نظر بیفکنیم، با ذات ابن بینشون تضادی نیست. وقتی او را به عنوان اب لحاظ کنیم و او را به عنوان ابن، بین این دوتا تضایف خواهد بود. در اینجا بحث ما سر عنوان مستعد و عنوان مستعد الله یا عنوان قابل و عنوان مقبول نیست، بحث ما سر ذات این دوتا جوهره که این دوتا جوهر در خارج از هم جدا نمیشن. این چنو تلازمی است. به علاوه حیثیت مستعد و مستعد الله، این دو حیثیتی هستن که وقتی ما در نظر بگیریم یکی که حاصل میشه اون یکی باید اصلا از این بره. میگیم استعداد فلان شیء هست، میگیم جنین استعداد این دارد که طفل بشه، انسان بشه. خب وقتی اون مستعد الله که انسانیت هست تحقق پیدا کرد دیگه جنین نیست، این دوتا در خارج از همه انفکاس دارن. حیثیت مستعد و حیثیت مستعد الله این دوتا طوری هستن که باید یکی وقتی میان یکی بره. استعداد وقتی تبدیل به فعلیت شد دیگه استعداد موجود وجود نداره در خارج. اینجا ما اگر بین مستعد و مستعد الله تضایف برقرار کنیم، این لازمش تلازم خارجی نیست، همون تلازم ذهنیست. اینجا ما داریم مثل تقدم و تأخر میمونه، یک امروز و فردا تضایف دارن، چون امروز مقدم است و فردا مؤخر. بین تقدم و تأخر تضایف است، این مقدم است بر چیزی که اون چیز مؤخر است از این چیز نسبت متکرر. ولی لازمه زمان متقدم و زمان متأخر اینه که وقتی زمان متأخر آمد، زمان متقدم از بین بره، گذشته باشه. وقتی مستعد الله تحقق پیدا کرد دیگه استعداد از بین رفته، دیگه استعداد نیست. کلام ما در ماده و جوهر صورتی است که با هم ترکیب شدن و الان بالفعل با هم در وجود. البته فعلیت اصالتا مال صورته و در از ماده نشاطه نمیشه، ولی به هر حال ماده هست. اون اسم مستعد و مستعد الله مال این است که این ماده ما در خارج داشته باشیم نسبت به چیزی که وجود ندارد ولی امکان این دارد که بعدا به وجود بیان بسنجیم. مثلا هسته درخت را با میوه درختی که بناس بعدا به وجود بیان میگیم این مستعد دهان است، استعداد این دارد که اون بشه. درخت استعداد دارد که میوه بده، نه اینکه این دوتا با هم توأم باشن. بحث ما در ماده و صورتی که با هم ترکیب شدن، نه ماده ثانیه‌ای که این جسم نسبت به صورت بعدی ماده ثانیه هست. این مستعد است برای اینکه صورت دیگری داره بهش وجود بیاد، مستعد است که عرض دیگری داره شرقه پیدا کنه. بحث ما سر اون نیست، میخوام ماده و صورتی که الان با هم ترکیب شدن این رو رابطش رو ببینیم چرا چه تلازمی است. به هر حال این تلازم از قبیل تضایف و تلازم دو ماهیت یا دو مفهوم نیست، این تلازم در وجوده. و گفتیم که تلازم در وجود ملاکش علیته، یا باید احد و ما علت باشه برای دیگری یا باید معلول علت سالسه باشن. پس این ماده و صورت یا احد و ما علت هم نسبت به دیگری از این جهت تلازم دارن، و یا این که معلول علت سالسه هست. اما این که معلول علت سالسه باشن چیز که روشنه، بلکه هر دو اینها معلول علتی هستن، علت قریبشون به حسب نظر مشروعی عقل فعال، عقل عاشقه. و به واسطه این که اون علت بالا سر هر دو هست، هر دو اینها رو افاده می کنه و اینها با هم تنازم دارن. از این جهت که معلول علت سال فرسن که یه نوع تنازم دارن. ولی علاقه بر این یه جهت دیگه تنازمی هم دارن، و اون این است که این دوتا مستقیمن در عرضه هم از علتشون صابع نمیشن، بلکه یکی یک نوع وساطتی دارد نسبت به دیگری. یعنی صورت وساطتی دارد نسبت به حیولا، و به همجرد میگیم صورت شریکت العله هست برای وجود حیولا. و به این لحاظ است که میگیم صورت تقدم دارد بر ماده، چون علت ما علاقه بر این که میخوام بگیم ماده و صورت معلوله علت چالش هستن، میخوام بگیم خودشون هم با هم یه نوع علیتی دارن. صورت علیت داره برای ماده و به این لحاظ تقدم دارد در ماده. عنوان این فصل هم همین مسئله است، تقدم مرتبه وجود صورت در ماده. حالا بیان شیخ خیلی این برمور میزنه، تکرار میکنه، برمیتزه اینو دیگه در تفسیرشون انتخاب کرد. فصل چهارم در تقدیم صورت بر ما دل در مرتبه وجود. اگه تقدیم رو مصدر فعل مجهول بگیریم این دو میشه، در مقدم بودن صورت بر ماده از لحاظ مرتبه وجودی. تقدم بود که یه راحت تر. فقط صح ان الماده الجسمانیه انما تقوم بالفعل عند وجود الصوره. فصل گذشته نتیجه این شد که ماده جسمانی که همون هیولا باشه قوام بالفعلش به وجود صورت است. وقتی بالفعل قوام خواهد یافت، تقوم خواهد یافت که صورت جسمانی رو موجود باشد، یعنی ماده بدون صورتی شد تحقق پیدا نمی کن. این یه مثل. از طرف دیگه صورت هم بدون ماده تحقق پیدا نمی کن. و ایضا فإن الصورة المادية ليست توجد مفارقة للمادة، صورت هم جدای از ماده پیدا نمیشه، یعنی اینا با هم تلازم دارن، نه این از اون جدا میشه نه اون از این جدا میشه. اما این دومیش عرض کردم مستقلا شیخ مطرح کرده، از لابه رای حرفاش باید دلیلی برای این مطلب به دست آورد که اشاره کردم و اون سرد و مطلبی هم این بیان مفصلی در این زمینه داره مراجعه بدن. خب حالا که این دو تا از هم جدا نمیشن، ببینیم این تلازمشون چه نوع تلازمی؟ صلاح اما ان تکون بینهما علاقه مضاف، یا رابطه اینها رابطه تزایف است که از هم جدا نمیشن، یعنی تلازم به حسب ماهیت و مفهوم. اگر اینجور باشه فلا تعدل ماهیت و کل واحد منهما الا مقولتن بالقیاس الالآخر، ماهیت هیچ کدام بدون اینکه قیاس شود به دیگری اصلا در ذهن تقامل پیدا نمی کنه و حاصل نمیشه. احتمال میدم این مقولتن یک نسخه دیگه هم داشته باشه، الان یادم نیست که نسخه دیگه هم داره یا نه. در حال احتمال دارم معقولت هم موشه نسخه دیگه. آها بس هم صحیح. هیچ کدام از اینها تعقل نمی شود مگر اینکه با دیگری تعقل شود و بالقیاس به دیگری تعقل شود. این در بین متضایفات، مثل اینکه مفهوم ابن بدون مفهوم عبد تحقق پیدا نمی‌کنه. حالا ببینیم ماده و صورت اینجوره تلازمشون بشه تلازم مفهومی و ماهوی یا نه، ولی چه کذالک ماده و صورت اینجور تلازمی ندارن. فإنان نعسل کثیرا من از صور الجسمانیه و نحتاج الى تکلف شدید حتی نثبت ان لها ماده. ما بسیاری از صور جسمانی رو درک میکنیم، با زحمت باید اثبات بکنیم که ماده ای دارن. اگر اصلا صورت بدون ماده تعقل نمیشد، ما احتیاج به این همه زحمت برای اثبات وجود ماده نداشتیم. پس معلوم میشه ماده رو ما صورت رو تعقل کردیم و پذیرفتیم که وجود هم دارد، در اون شک داریم داره ماده ای دارد یا ندارد. حالا اگر یقین به خلافش نداشته باشه. و کذلک از اون طرف ماده همیتو و کذار حاضر ماده نقل و حل جوهر المستعد، اونو به عنوان یک جوهری که دارای استعداد و قبول هست تصور میکنیم. اما صرف این موجبی نمیشه که علم داشته باشیم که اون مستعدله هم حتما تحقق دارد. در اینجا یک چیز بلتری هم درش هست. درست برهان اقامه میشه و به آسونی میشه اثبات کرد که صرف قوه به تنهایی تحقق پیدا نمیکنه. ما در تشکیل گذاشته اینا اشراف کردیم، ولی این با برهان بود. اگر طوری بود که ماده هر کدوم بدون دیگری تعقل نمی داشت، ضروری بود که احتیاج به برهان نداشت. ولی نه علم گاهی ما جوهر ماده رو تعقل می کنیم و نمی دانیم که ما تستعد له، این شد مستعد، مستعد لهش یجب ان یکون فیه منه شیء بالفعل، آیا لازم است که در این جوهر مادی از آن مستعد له چیزی بالفعل وجود داشته باشد نمیدانیم الا به بحث و نظر، با بحث و استدلال نشاط کنیم که حتما باید در این جوهر مستعد یک چیزی از اون مستعد لها بالفعل وجود داشته باشد. بله، اگر عنوان مستعد و مستعد الله را در نظر بگیریم این بینش اضافه هست، ولی محل بحث ما این عنوان نیست. نه، یا من حیثهی مستعدتون حیولا از اون جهتی که عنوان مستعد را دارد مضافتون الى مستعد الله، نسبت به مستعد الله یک تضایفی را خواهد داشت، همون اضافهی که بین هر فاعل و مفعول، قابل و مقبول وجود داره، علت و معلول، این هم همینطوره. و بین هم علاقه فل اضافه، بین این دوتا عنوان رابطه اضافه هست، ولی بحل ما در این عنوان نیست، لیکن کلامنا فی مقایست ما بین ذاته ما. میخوام ببینیم ذات مستعد صرف نظر از عنوان استعدادش، با ذات مستعد الله صرف نظر از عنوانش، این دوتا با هم چه تلازمی دارن؟ دون ما یعرض لهما من اضافت او یلزمهما، خواه این اضافه یک عرضی باشد، عرض مفارق یا عرض لازم، هر کدوم باشه ما بحثمون سر این عرضش نیست، خود ذات اینا رو میخوام با هم مقایسه کنیم. و قد عرض تکلیفه هازا، اینو قبلا در بابکات اولیاس اونجا مطرح کردیم که وانش این دوتا با هم چه تلازمی دارن؟ دون ما یعرض لهما من اضافت او یلزمهما، خواه این اضافه یک عرضی باشد، عرض مفارق یا عرض لازم، هر کدوم باشه ما بحثمون سر این عرضش نیست، خود ذات اینا رو میخوام با هم مقایسه کنیم. مثلا عرض تکلیفه هازا، اینو قبلا در بابکات اولیاس اونجا مطرح کردیم که خود اضافات با هم تلازم باشن معناش نیست که ذات مضاف هم، یعنی مضاف مشهوری هم صرف نظر از اضافه اون هم با هم تضایف بشه باشن. و عیبا یه نقطه دیگه، این مستعد و مستعد الله در واقع همین عنوان مجازیش هم، عنوان مضاف مشهوریش هم که به ذات نسبت داده میشه، نسبت به موجود بالفعلی که الان هست با موجودی که براست بعدن بیان. اما بحث ما در باره حیولا و صورتی که الان ترکیب شدن، نه نسبت به صورتی که بعدن بخواد بیان. و ایرون فهمه کلامنا بالحال بین الماده و بین الصوره من حیثهی موجودتون، ولی استعداد لا یوجب علاقتا مع شیء هو موجود لا محاله. استعداد معناش این نیست که باید ما چیزی را با چیز دیگری که موجود است بسنجیم، بلکه میسنجیم با چیزی که میتونه بگذارش رو وجود بیاد، و وقتی اون اومد دیگه استعداد از بین میره. و این کانه یه جود و ذالک، گرچه ممکن است به یک معنا بگیم حیولا هم استعداد ما چیز را صورت را داره، ولی در جای دیگه خود استعداد این اتفاقی در اینجا که این حیولا این ذات استعداد است و صورت را پذیرفته. اقتضای مفهوم استعداد و رابطه بین مستعد و مستعد الله این نیست که با هم باشن، بلکه اگر عکسش بگیم اولاست، بگیم مستعد الله وقتی طرف پیدا میکنه استعداد از این بره. اینا میشه به امکان یجوز و زارش رو میشه دنباله این مطلب گرفت، میتونیم این به امکان ها رو بگیم اول مطلب باب استیناس. بگیم حالا که اضافه ماهوی نبود، اگر اضافه تلازم دیگری وجود داشته باشد و جایز باشد، یکی از شقوق آینده خواهد بود. فلا یخلو اما ان تکون العلاقت بینهما علاقت ما بین، علاقت ما بین العلت و المعلول، یا علاقت ما بین العلت و المعلول، این تلازمی که بین ماده و صورت هست، این یا تلازمی است که بین علت و معلول وجود دارد، و اما ان تكون العلاقه بینهما علاقه امرین متکافئ الوجود لیس احدهما الا ولا معلولا للآخر، یا باید فرض کنیم که بین این دو تا علیت و معلولیتی هست، از این جهت تلازم در وجود دارن نه در مفهوم و ماهیت، و یا فرض میکنیم که نه، اینها در این حالی که تلازم دارن و از هم انفصال پیدا میکنن متکافئ الوجودن و در عرض هم هستن، تقدم و تأخری بینشون نیست، نه هیچ کدام علت هم و نه هیچ کدام معلول، و در این حال لا یوجد احد ما الا و الاخر یوجد، از همدیگه جدا نمیشن ولی رابطه علیتی هم ندارن، و کل شیئین لیس احد ما، حالا اینجا یه خود حاشیه میشه، میگه اگه ما دو چیزی داشته باشیم که بینشون علیت و معلولیت نباشه و در این حال تلازم هم داشته باشن، باید بگیم وجود این دوتا معیت دارن، احدهما یوجد مع الاخر لا بالآخر، وجودش به سبب وجود دیگری نیست، معیت دارن تنها، و این حرف در رفعش هم میاد، در عدمش هم میاد، اگر علیت تام باشد بین شیئی و معلولی به وجود علت معلول وجود میاد، با رفعش هم معلول مرتفع می شود، ارتفاعی که مستند است به رفع علیت، اما اگر دو چیز با هم تلازم داشته باشند به علیت بینشون نباشه، وجود دارن با هم اما نه به سبب یکی، وقتی هم مرتفع می شن با هم مرتفع می شن اما نه به سبب ارتفاع دیگری، و یرتفع و احد هما نه ارتفاع الاخر، هم وجودش معیت داره با هم، هم ارتفاعش و عدمش معیت دارن با هم، اما سببیت دیگه بینشون نیست، به این دوتا با هم فرق داره، کل شیئین لیس احدهما الا للآخر ولا معلولا لها لهو ثم بینهما هذه العلاقه، در این حالی که علیت و معلولیت ندارن تلازم در وجود داشته باشند، فلا یجوز ان یکون رفع و احدهما علتا لرفع الاخر، همونطور که وجودش علت برای وجود دیگری نیست، رفعش هم علت برای رفع دیگری نخواهد بود، وجودشون معیت دارد، رفعشون هم معیت خواهد داشت، بل یکون امرا معه، صرفا مقارنت هست، معیت هست، اعنی یکون رفعا لا یخلو ان یکون مع رفع، وقتی یکی مرتفع میشه بیش از این نیست که معیت دارد با رفع دیگری، لا رفعا موجب رفع، نه اینکه وقتی یکی ضعف میشه ایجاب میکند رفع دیگری، یعنی همونطور که بین وجودشون علیت نیست بین عدمهاشون هم علیتی نیست، و این کار غلا بود، یعنی اگر توریست که حتما وقتی یکی رفت میشه دیگری هم رفت میشه، نهایتا معیت دارن رفتشون، این و امکان ولا بود، یعنی در صورت ملازمه ای که نیست، حالا اگر توری هست که حتما باید بگیم وقتی یکی رفت شد دیگری هم رفت میشه، باید بگیم این دو تا رفتی هستن معان متقارنان، نه این که احدهما علت رفت دیگری، وقت عرفت الفرق بین الوجهین، این که دو چیه با هم معیت داشته باشن ولی یکیش با اونجایی که یکی علیت داشته باشن، این دو تا با هم خیلی فرق دارن، فرقش رو بارها گفتیم، همینجا هم یک توضیح میاد، بعدها هم فرق دارن، فقط عرفت از فرق بین الوجهین، فقط عرفت ان الشیء الذی رفعه علت لرفع شیء آخر فهو علته، اگر یک جایی دیدیم رفعی علت رفع دیگری است، وجودش علت وجود دیگری خواهد بود، فقط بان هذا لك قبل فی مواضع علی التفصیل و سیزداد و ایضاحا فی خلال ما نفهمه یا نفهمه، همه نسخه‌هایی که من دیدم خلل نمیشه و این دارن غلطه، فی خلال باید باشه، در بین مطالبی که برای شما تفهیم خواهیم کرد یا متتوازن بگیم بعدا خواهیم فهمید، در خلال این مطالب روشن خواهد شد که بیش از این روشن خواهد شد که اگر یک رفعی علت باشد برای رفع دیگری، وجودش هم علت خواهد بود برای وجود اون. و اما الان، حالا صرف نظر از مطالب گذشته و آینده، چیزی که حالا اینجا میخوان بگیم اینه: فقط علم تهاهنا انه فرق بین این یقال فی شیء، در باره یه چیزی بگیم ان رفعه علت لرفع شیء، و بین این یقال لابد ان یکون مع رفعه رفع شیء. اگر گفتیم لابد ان یکون مع رفعه رفع شیء، این بیش از این نمیرساند که این رفع ها با هم تقارن دارن، اما نمیرسونه که یکی علت است و دیگه، به خلاف این که بگیم رفع احد ما مستند به رفع دیگری، متوقف در رفع دیگری، یکی میشه علت یکی میشه معلول. فا امکانه لیس رفع احد ها بین شیئین المذکورین علتا لرفع الاخر، اگر یکی از این دو رفع علت نبود، بل لابد من ان یکون مع رفعه ارتفاع الاخر، و از اون قبیل بود که دو تا رفع ها معیت دارن فلا یخ. اما ان یکون رفع المرفوع منهما یوجب رفع شیء ثالث غیرهما، اون جایی که دو تا رفع با هم، دو تا عدم با هم معیت دارن، گاهی هست که این دو شیئی که با هم معیت دارن وقتی مرتفع شدن، ارتفاع اینها علت میشه برای ارتفاع شیء ثالثی. در ما نهنوکی ماده و صورت اگر نباشن جسم نخواهد، ارتفاع این دو شیئی که نعیت دارن موجب میشه که شیء ثالثی هم مرتفع شود، و گاهی ممکن است ارتفاع این دوتا معلول شیء ثالثی باشن، یعنی این دوتا که نیستن مال این است که مستند است به عدم شیء سومی. دو تا فرضه، یه فرض اینه که عدم مقارن این دوتا با هم دیگه علت شود برای عدم شیء سومی، یه فرض هم این است که بگیم عدم این دوتا که مقارن هم هست معلول عدم شیء ثالثی. هر دو این اونجا مستاق داره، گفتیم ما دو صورت وقتی نباشن این از ارتفاع این دوتا علت هست برای ارتفاع جسم، که شیء ثالثی که از نکش جسم جوهر ثالثی، یا وقتی این دوتا نبودند عدم این ها معلول شیء ثالثی، یعنی اون علتی که ایجاب کرده بوده وجود این دوتا رو با هم دیگه اون نیست که این دوتا هم نیستن، ولو این که این دوتا بینشون علیت و معلولیتی نباشد. ولی این فرض ها هیچ دخالت در اثبات این برهان نداره، یه مقدمه چینی هایی و چون فرض های منطقی تقسیم حاصلی هم بین اثبات نفی نیست، حالا شیئین ارتفاعشون علت شود برای ارتفاعشون شیء ثالثی یا ارتفاعشون معلول شیء ثالثی باشد، این حرف منطقی نیست که بگیم یا این است یا اون است، حرف هایی تصور میشه. از میکنم این مطالب اینجا شیخ به اصطلاح معروف بعضی بزرگان میفهم بودن میشه که قیونشون نکشیده بودن، شیخ خیلی سرحال نبودن یا منظم ننوشتن، خیلی میدن میمیشن میفرمند باز بر میگردن تکرار میکنن. فلا یخلو اما ان یکون رفع المرفوع منهما یوجب رفع شیء ثالث غیرهما او یجب ان رفع شیء ثالث غیرهما، یک رفع معلول ارتفاع شیء ثالثی، ارتفاع این دوتا یجب ان رفع شیء ثالث، یعنی از ناحیه رفع شیء ثالثی این دوتا مرفوع شدن، یعنی عدم این دوتا مستند است به علت دیدن، یجب ان رفع شیء حتی انه لولا رفع آن یا لولا رفع، البته اینجا اعرابشون بودش لولا رفع آن، اگر رفع اون شیء ثالث نبود عرض لذالک است، نه مذرد خواهد لولا رفع اون درست، لولا رفع اون عرض لذالک است، ثالث عرض صفت برای رفع اون، اگر رفعی عارض اون شیء ثالث نشده بود لم یمکن رفع هازا، رفع این هم ممکن نبود، چون فرض کردیم که این معلوم مونه. فإن لم يمكن بل كان ليس يرتفع هذا إلا مع ذلك و ذلك إلا مع هذا من غير سبب ثالث. اگر اینجور نبود، فرضی که اینجا عرض کردیم چی بود؟ این بود که معلول شیء ثالثی باشد. حالا اگر اینجور نبود، یعنی رفع این ملازمت با رفع اون، هر دو نعیت دارن، اگر این مرتفع شود اون یکی هم خواهد شد. لا یکون رفع هادا الا مع رفع ذالک و بالعکس، اما علیت هم ندارن نسبت به شیء ثالثی یا معلولیت نسبت به شیء ثالثی ندارن. فإن لم یمکن، بل فرض اینجوری بود که کان لیس یرتفع هادا الا مع ذالک و ذالک الا مع هادا من غیر سبب ثالثی. این تلازم بین رفعین بود، نمیشد مرتفع شود این مگر با اون دیگه، اون دیگری هم مرتفع نمیشد مگر با این یکی. یعنی با فرض این که بین عدم و ارتفاع این تلازم هست، اما با فرض ثابت این فرق داشت که اونجا این ارتفاع این معلول رفع ثالثی بود، در این فرض من غیر سبب ثالثه، سبب ثالثی در کار نیست که این ارتفاع شیئین مستند به اون سبب ثالث باشد. غیر طبیعت هما، طبیعت خود همین ها ارتضا کرده که ما با هم باشیم. طبیعت کل واحد من ها متعلقتون فی الوجود بالفعل بالآخر. اگر فرض کردیم که دو شیء ارتفاعشون متلازمند، یعنی هر وقت این یکی از بین میره اون یکی هم از بین میره، از هم جدا نمیشن، ولی هیچ علتی موجب رفع این دوتا نمیشه، چیزی نیست، شیء سومی نیست که رفع اون موجب ارتفاع این شیء عین متلازمه شده باشد، پس چی موجب این میشه که این دوتا از هم انفکاز نداشته باشند و وقتی یکی مرتفع شد دیگری هم مرتفع باشه؟ باید همین طبیعت خودشون استضا کنند، یعنی تلازم بین ماهیتین باشد. و حالا که فرض کردیم که تلازم بین ماهیتین نیست، پس این فرض در این مورد باطله. اگر سبب ثالثی در کار نبود، یعنی ارتفاع متلازمین معلول ارتفاع شیء ثالثی نبود که علت اونها باشه غیر از طبیعت خودشون، فطبیعت کل واحد منهما متعلقتون فی الوجود بالفعل بالآخر، یعنی وجود بالفعل هر طبیعتی متعلق است به دیگری. فإما أن يكون ذلك لماهيتهما، اگر منظور از اینکه میگیم طبیعت این متعلق است به دیگری، یعنی ماهیت این متعلق به دیگریه که همون میشه فرض تزایف، فتكون مضافة وقد بان عنها ليس مضافة، لازمش اینه که بین ماده و صورت تزایف باشه، و اون که از اول فرض ابطال کردیم این فرض را که بین اونها تزایفی نیست، پس ناچار باید بگیم وجود احدهما تعلق دارد به وجود دیگری. خب حالا این دو تا وجود که با هم تعلق دارند، این چگونه وجودهایی هستند؟ یا باید بگیم یکیش واجب الوجود یکیش ممکن الوجود، یا باید بگیم هر دو ممکن الوجود هستند. برای اینکه اگر هر دو فرض کنیم واجب الوجود باشند، واجب الوجود ها که بینشون علیت و معلولیتی نیست، تلازمی نیست. قبلا در بحث واجب الوجود گفتیم که بین دو تا واجب الوجود تلازمه در وجود نیست، تکافؤ میشه فرض کرد، یعنی در عرض همه، اما تلازم بینشون نیست. اینجا میبینیم تلازمه بینشون، پس ماده و صورت که دو تا واجب الوجود نیستن که بینشون تکافؤ باشه. اگر دو تا واجب الوجود دارن نباید تلازم داشته باشن، با اینکه میبینیم تلازم دارن، پس باید یا یکیشون واجب الوجود باشه یکیشون ممکن الوجود، یا هر دو ممکن الوجود باشه. خب پیدا تیز کنم از اینا وجود وجود هم نیست، برای اینکه هر دو اینها معلول هستن، محتاج هستن، هر دو جسمانی هستن، فرض مثلا ممکن الوجوده. پس ناچار دو تا ممکن الوجودی هستن که متلازمن. وقتی ممکن الوجود شدن بالاخره باید علتشون درست به واجب الوجود. پس باز برمیگرده به اینکه اینا معلول علت انسانیشه هستن. پس تقارنشون و تلازمشون منشأش باز برمیگرده به علیت، چون معلول علت ثالث هستن تلازم خواهند باشد. و بیان ان مثل هذا لا یکون واجب الوجود فیکون فی ماهیتی ممکن الوجود لکنه یسیر بغیری واجب الوجود، باید واجب الوجود بالغیر باشد. فلا یجوز ان البته ان یسیر واجب الوجود بذلک الاخر. خب میتونیم بگیم هر یک از اینها وجوب وجودشون از دیگری میگیرن، وجوب بلغه میشن که دو لازم میگیرن. فقط بیان ما هست فیجب این رسیر واجب الوجود خوبه و صاحبه معهو فی آخر الامر. باید بگیم که به وجوب رسیدن این دوتا وجوب بلغهشون معیت دارن، نه اینکه احد هما بلغه وجوب وجود پیدا میکنه. این دوتایی که با هم وجوب وجود پیدا می کنند از ناحیه غیری، اون غیر نهایتا باید برسه به یک امر واحد واجب الوجودی. اگر تقینا الالعلل، وقتی همینطور سلسله علل بالا رفت، باید بگیم که این دوتا وجوب وجود پیدا می کنند بشه انسالزن. این بشه انسالزن متعلق است به یسیره. یسیر این دو تا واجب الوجود بشه این ثالثه. و یکون ذالک الشیء الثالث من حیث و علت بالفعل وجوب وجود هما. عبارتهای شما هم همینطوره و یکون و ذالک اشیاء الثالث. بله به نظرم همینجاست که ما هرچین گفتن اینجا رو دو دور میشه خوند، یکی کانه رو کامه بگیریم، یکی کانه ناقصه. دقیقا یادم نیست ولی همچین چیزی به ذهنم یاد که یه همچین رو ما هرچین گفتن. این عبارت خیلی سلیس نیست. اون شیء ثالثی که باید اینا بهش برسند، باید بگیم که اون شی یک واجب الوجودی است، یکون ذالک یعنی اون واجب الوجود شیء ثالث است اگر کانه تام ناقصه باشه. اگر تام نباشه که یعنی یکون ذالک شیء ثالث، باید شیء ثالثی در اینجا وجود داشته باشد تا این دوتا به واسطه او به وجود وجود برسند، وجود بالغیر پیدا کنند. خبر ما خواهد زمین و شوش که برگرده به اسمجوی نیز لایه طرف و احد هما هست، مبتدا مفرد خبر میشه لایه طرف و احد هما دارن جو در نیم. شاید بشه اینجور معنی که پاره جزه بیدید ببینیم یکون ذالک الشیء الثالث من حیث و وقتی حالا این یه تعبیر معترضه ایست، بگیم اینجور بشه باید یکون ذالک الشیء الثالث لا یصح رفع احد الشیئین الآخرین الا برفعه. که این زمیر خبر اینجوری باشه، بله ظاهرا اینجور میشه بگیم شاید همیشه ای باشه. در هر حال اون شیء ثالث علتی است که ارتفاع اینا مستند به ارتفاع اوست. فیکون هازانه این نمایل فتحانه به دفع سبب ثالثه. پس فرض برمیگرده به این که ارتفاع این شیئین معلول ارتفاع شیء ثالثی است. و این خلاف فرضی بود که کردیم، فرض کرده بودیم در اونجایی باشه که ارتفاع اینها معلول ارتفاع ثابتی نباشد. فتقل ناله ایسا کذالک، یعنی فرض ما در محل بحث فیلان این نبود، آزا خل کن فقط بطل آزا و بقی الحق و احد القسمین آخرین. این فرض هایی که کردیم هیچ کدوم صحیح نبود، یعنی اینجوری، بلکه باید بگیم قائل بشیم به یکی از دو قسم دیگه، یا باید بگیم که هر دو اینها علت هم برای شیء ثالثی، یا باید بگیم که معلولن از شیء ثالثی. و امکان رفعهما به سبب رفع شیء ثالث حتی یکونا هما معلولا، اگر ارتفاع اینها معلول ارتفاع شیء ثالثی باشد به این معنا که اینها معلولند و او علت هست برای اینها، فلننظر کیفه یمکن ان تکون ذات کل واحد منهما تتعلق به مقارنت ذات الاخر. خب بین اون علت و هر یک از اینها از جهتی که معلولش تلازم هست، اما خود این دوتا چرا تلازم دارن؟ ببینیم این تلازمی که بین این دوتا معلوله نست از چه جهاته. فانه لا یخلو اما ان یکون کل واحد منهما یجب وجوده من العله به وساطت صاحبهی. یه فرق این است که بگیم هر یک از اینها واسطه است در صدور دیگری، یعنی ماده و صورت که معلول عقل فعال هستن، ماده واسطه است برای صدور صورت از عقل فعال، صورت هم واسطه است برای صدور ماده از عقل فعال. این که فرض غلطی است برای این که دو لازمه. فانه لا یخلو اما ان یکون کل واحد منهما یجب وجوده من العله، یعنی وجود وجودی که از ناحیه علت پیدا می کنند به وساطت صاحبی، به وساطت خبره، خبر یکون. این وجود وجود معلولی را از ناحیه دیگری دریافت می کند با وساطت دیگری. فیکون کل واحد منهما هو العلت القریب لوجود وجود وجود صاحبی. پس علت قریب برای وجود وجود ماده صورت است، علت قریب برای وجود وجود صورت ماده است، دولت و آزا محال. پس اینجور که نمیشه که هر دو به واسطه باشن برای همدیگه، اما یکی میتونه واسطه باشه برای دیگری، این دیگه دو لازم نمیاد. فقط دانه انا حاضر مستعیدون که ما سلط این اقابیل نا که روشن شده که اینجور دور است به این واسطه. و اما ان یکون احد هما به عینی اقرب الى حاضر ساله، با این که هر دو معلولن اما یکی نزدیکتر است به اون علت، یکی علت معلواسطه است یکی علت بیواسطه. فیسی هوال علت الواسطه، اونی که قریب، این دوتا معلولی که احد و هما اقربن، اون اقرب میشه علت معلواسطه برای دیگری. و ثانی هوال معلول و یکون الحق هوال قسم الذی خلنا، اونی که ما میخوایم بگیم و حقش همینه، میخوام بگیم صورت و ماده با این که هر دو معلول عقل فعال هستن اما صورت وساطت دارد برای صدور ماده. این که ما میگیم اینه ان العلاقه بینهما علاقه یکون و بها احدهما علتا و الاخر معلولا، با این که هر دو معلول شیء ثالثی هستن تا برسه به واجب الوجود، در این حال بین خودشون هم رابطه علیت و معلولیت هست. و اما امکان رفع احد ما یوجب رفع ثالث یجب و ان رفعی رفع ثانی من هما، اگر یک کسی اینجور بگید بگید یکی از اینها رفعش موجب رفع چیز دیگری میشه و اون چیز دیگر رفعش برمیگرده موجب رفع دومی میشه، یعنی الف رفع الف موجب رفع جیم میشه، رفع جیم برمیگرده موجب رفع با میشه که الف و با متلازم اینند. اگه اینجور هم فرض کنیم باز بالاخره این با میشه علیت، علت برای علیت ولو معلول باشه، چون معلول و معلولش میشه، وقتی رفعش مستلزم رفع او خواهد شد بلا معلول باشه، وجودش هم معلول باشه مستند او خواهد بود. اما اینکه رفع یکی از اینها موجب رفع سومی بشه که از ناحیه رفع سوم دومی هم مرتفعی شود، فقط صار احد هما علت الاله، پس باید بگیم یکی از اینها علت الاله هست برای دیگری و دیگری هم معلول المعلول هست برای او، بالاخره علت الاله علت هم معلول المعلول معلول هم، پس باز رابطه علیت و معلولیت بین اینها برقرار خواهد بود و الامر رو یتقرر و فی آخرهی بالاخره کار به اینجا منتهی میشه که الان یکون احدهما معلولا فلان. پس حد همین است که ما بگیم این دوتا که متلازمن بین خود فعلت هست یکی علت بود ولو که نه الواسطه رو فرض کنیم باشه.